پنجه عصر، سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. انفجار امروز که یک موتر کارمندان وزارت حج و اوقاف را در کابل هدف قرار داد و حملات اخیر بر عالمان دین در پایتخت مردم را نگران ساخته است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
در نتیجه حمله طالبان بر پوسته های امنیتی در ولایت سرپل 19 تن کشته و ده ها تن زخمی شدند. یک مشاور ریاست اجرائیه افغانستان امروز در ولایت کندوز کشته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا می گوید ایالات متحده در پی تغییر رژیم در ایران نیست. مشروع خبرها. در نتیجه حمله طالبان بر پوسته های امنیتی در ولایت سرپل 19 تن کشته و ده ها تن زخمی شدند. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل امروز به رادیو آزادی گفت طالبان شب گذشته از 4 استقامت بالای پوسته های امنیتی حمله کردند.
در این 4 استقامت از نیروهای امنیتی ما هم 4 نفر شهید داریم، 22 نفر زخمی داریم که وضعیت 20 نفر از زخمی ها قناعت بخش است، اما وضعیت 2 نفر زخمی ها وخیم گزارش شده برای ما.
به گفته آقای امانی در نتیجه این حمله 15 شورشی طالب کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. طالبان تا هنوز در باره تلفات نیروهای این گروه چیزی به رسانه ها نگفتند، اما ادعا کردند که در نتیجه حمله بالای قرارگاه قشقری بیش از 30 تن از پرسنل نیروهای امنیتی را کشته و زخمی ساخته، قرارگاه را کاملا آتش زدند. یک مشاور ریاست اجرائیه افغانستان امروز در ولایت کندوز کشته شد. مسئولان امنیتی ولایت کندوز میگویند نور محمد عرب رئیس شورای انسجام قوم عرب و مشاور عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان ساعت 9:30 قبل از ظهر امروز توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده است. به گفته مسئولان این رویداد در سرک باغ زراعت شهر کندوز صورت گرفته و یک محافظ آقای عرب نیز زخمی شده است. انعام الدین رحمانی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کندوز به رادیو آزادی گفت تا هنوز معلوم نیست که این حمله توسط کی صورت گرفته و تحقیقات در مورد ادامه دارد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفتند. حرکت مردمی برای صلح میگوید که در هفته جاری به سوی ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند راه پیمایی خواهند کرد. به گفته این حرکت هدف از این اقدام رسانیدن پیام صلح به مناطق تحت کنترل طالبان است. بسم الله وطن دوست در یک پیام ارسالی به رسانه ها گفته است
در پل حرکت با در روژه مبارک میاشتی پر 15 لشکرگاه
راه مایمایی پیاده 25 ماه رمضان از شهر لشکرگاه آغاز می شود و با حبور از نهر سراج و ملاقات با جوانان درد دیده در مسیر راه خود را به ولسوالی موسی قلعه خواهد رساند. به گفته آقای وطن دوست در این راه پیمایی پیاده حرکت مردمی برای سال اعضای این حرکت از ولایت مختلف افغانستان نیز سهم خواهند گرفت. در آستانه جام جهانی کرکت سال 2019 میلادی، مسابقه تمرینی بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و انگلستان در استادیوم بین‌المللی اوول در لندن ادامه دارد. در قرعه تیم انگلستان برنده شد و فیلدینگ را انتخاب کرد. تیم کرکت افغانستان در 39 اوور و از دست دادن همه بازیکنان 160 را برای تیم انگلستان هدف تعیین کرده است. تیم کرکت افغانستان روز جمعه در یک بازی تمرینی در برابر پاکستان با تفاوت خوب برنده شده است. تیم ملی کرکت افغانستان به تاریخ اول جون در نخستین بازی در جام سال 2019 میلادی کرکت با تیم استرالیا روبرو خواهد شد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. در نتیجه برخورد بین اعتراض کنندگان مربوط به جنبش تحفظ پشتون و نیروهای امنیتی پاکستان 3 تن کشته و حداقل 10 تن دیگر زخمی شدند. اردوی پاکستان میگوید این برخورد روز یکشنبه زمان صورت گرفت که تظاهر کنندگان بر یک پوسته امنیتی در شمال وزیرستان تیراندازی کردند. ولی منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون با رد این ادعای اردوی پاکستان به رادیو آزادی گفت
درد بروژن چسدم هیچ کلا زمون د پی تی ام لخوا.
این دروغ است. هیچ یک از اعضای جنبش تحفظ پشتون محسن داور یا علی وزیر تیراندازی نکرده و اسلحه با خود نداشتند. هیچ کس نمیتواند در وزیرستان اسلحه حمل کند. اردو ادعا میکند که منطقه را از شورشیان پاک ساخته و اسلحه را جمع‌آوری کرده است. جنبش تحفظ پشتون از سال 2018 میلادی به این سو تظاهرات سالها میز را در سر تا سر پاکستان برا انداخته، قتل‌های فراقانونی، مفقود الاثر شدن‌های جبری و سایر تخطی‌های حقوق بشر در مناطق قبایلی را نکوهش کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان مسافرت رسمیش به ژاپن گفت ایالات متحده در پی تغییر رژیم در ایران نیست. آقای ترامپ امروز بعد از ملاقات با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن در یک نشست مشترک خبری در توکیو گفت من به هیچ وجه نمیخواهم ایران را صدمه بزنم. انتظار دارم که ایران به اسلحه هسته‌ای نبگوید. در حال حاضر ما مشکلات کافی با اسلحه هسته‌ای در جهان داریم و اسلحه هسته‌ای برای ایران نخواهد بود. رئیس جمهور ترامپ همچنان گفت تصور می کند که در این مورد به توافق با ایران خواهد رسید. تنش‌ها بین ایالات متحده آمریکا و ایران زمان افزایش یافت که رئیس جمهور ترامپ در ماه می سال گذشته میلادی خارج شدن واشنگتن را از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران اعلام کرد و تحریم‌های شدید را بر تهران اثر گرفت. و خبر آخرین که نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که احزاب ملی‌گرا و راستگرای افراطی از احزاب میانه‌رو طرفدار اتحادیه اروپا پیشی جستند. شمارش قسمی آرای این انتخابات صبح امروز نشان داد که احزاب رقیب طرفدار اتحادیه اروپا 321 کرسی را برنده شدند که کمتر از نصف 751 کرسی پارلمان اروپا است.
پنج و هفت دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. انفجار امروز که یک موتر کارمندان وزارت حج و اوقاف را در کابل هدف قرار داد و حملات اخیر بر عالمان دین در پایتخت مردم را نگران ساخته است.
واقعا نگران کننده است که این چنین عملات صورت می گیرد. گرچه این عملات و این کشتارها تقریبا بالای کل اقشار افغانستان است، اما علما یک قشر ناتوان و بی‌دفاع هستند که اونا در هر جای بدون بادیگارد و بدون محافظ
تبندونا آسیب زیادتر دیدن. رئیس اجرایی افغانستان ادعای وجود فساد اخلاقی در ارگ را تکان دهنده خوانده روی پیگیری جدی موضوع تاکید می کند.
بررسی از این مسئله باید که مستقلانه صورت می گیرد تا مردم افغانستان اطمینان پیدا کنند و خدا نخواسته یک صدمه به اعتبار جمهوری اسلامی افغانستان و
روش و رفتار
همه ما
نباشد. رانندگان اولین کاروان اموال تجارتی را از طریق راه لاجورد به بدخشان رسانیدند، ولی با قبول خطر در مسیر راه.
مسیر را بیاده راستیش بگویم از آقینه که حرکت کردیم میایید در جازجان، از جازجان برامده تا بلخ آمدن بسیار خطر است. در علم خیل میزنه، در برابر آخچه میزنه، بسیار مشکل.
و در رویدادهای مهم منطقه و جهان میشنویم که رئیس جمهور آمریکا میگوید که واشنگتن دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتهوار زن و زندگی و دنیای ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. انفجار امروز بر موتر کارمندان وزارت حج و اوقاف و حملات اخیر علیه عالمان دین در شهر کابل نگرانی و واکنش‌های شدیدی را در پی داشته است. برخی از عالمان دین می‌گویند که این حملات سبب شده تا حضور عالمان و مردم در مساجد و جاهای مقدس کم رنگ‌تر شود. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت حج و اوقاف افغانستان از حملات اخیر علیه عالمان دین در شهر کابل ابراز نگرانی می کند. ناصر دین دریز سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که عالمان دین بنابر رسالتی که دارند باید در نقاط مختلف امامت کرده و وظیفه دینیشان را انجام دهند، اما در خصوص دفاع از جانشان ناتوانند.
واقعا نگران کننده است که این چنین عملات صورت میگیره. گرچه این عملات و این کشتارها تقریبا بالای کل اقشار افغانستان است، اما علما یک قشر ناتوان و بدون بی‌دفاع هستند که اونا در هر جای آسیب پذیرترین قشر علما هستند که در هر جای بدون بادیگارد و بدون محافظ تبنونا آسیب زیادتر دیدن.
این در حال است که صبح امروز دوشنبه به شمول 2 تن از کارمندان وزارت حج و اوقاف در اثر انفجار ماین مغناطیسی جاسازی شده در یک موتر کاستر این وزارت زخمی شدند. روز گذشته هم شبیر احمد کاموال، یکی از عالمان دین در کارتی نو شهر کابل، توسط افراد مسلح نامعلوم کشته شد. پیش از این در نتیجه مواد انفجاری جاسازی شده در منبر مسجد التقوا در کابل که نمازگزاران را هدف قرار داد، مولوی سمیع الله ریحان امام این مسجد همراه با 2 نمازگزار کشته و 16 نمازگزار دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حملات را تا کنون هیچ گروهی بر دوش نگرفته است. شورای علمای افغانستان گفته است که در 15 سال گذشته حدود 1000 عالم دین در رویدادهای مختلف کشور کشته شده اند. حمله بر عالمان دین رهبران حکومت را نیز نگران ساخته است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت روز دوشنبه قبل از نشست شورای وزیران به رسانه‌ها گفت عالمان به دلیل اینکه حامی صلح هستند هدف حمله قرار می‌گیرند.
روز گذشته متاسفانه عالم جدید دیگه کشور ما به شهادت رسید. حادثه شبیر کاموال که در بخش‌های مختلف اونا مسئولیت داشتند، من که بیشتر یادآوری کردم متاسفانه علمای کشور، چون علما خواستار صلح هستند، خواستار امن هستند، خواستار سلامت جامعه هستند، با تروریسم مخالف هستند و این صدا را از مؤثرترین منبر که مسجد است بلند کردند.
آقای عبدالله از نهادهای امنیتی خواهان تامین امنیت عالمان دین شد. شمس رحمان فروتن، یکی از عالمان دین، به رادیو آزادی گفت که این حملات سبب شده تا حضور عالمان و مردم در مساجد و مراسم مقدس کم رنگ شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس اجرایی افغانستان ادعای فساد اخلاقی در ارک ریاست جمهوری را تکان دهنده خوانده روی بررسی جدی در مورد تاکید کرد. عبدالله عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران گفت که این موضوع باید به گونه مستقلانه مورد تحقیق قرار داده شود. باز هم آرزو قیاسی گزارش می دهد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان با اشاره به ادعای فحشا و فساد در ارگ ریاست جمهوری خواهان تحقیقات جدی و بی‌طرفانه در این زمینه شد. عبدالله عبدالله قبل از آغاز نشست شورای وزیران به رسانه‌ها گفت اگر این مسئله به گونه جدی بررسی نگردد، این موضوع به اعتبار زنان و ریاست جمهوری زیان می‌رساند.
جزئی صدمه زدن به حرکت سالم زنان کشور ما قابل جبران نمی باشد. بررسی از این مسئله باید که مستقلانه صورت بگیرد تا مردم افغانستان اطمینان پیدا کنند و خدا نخواسته یک صدمه بر اعتبار جمهوری اسلامی افغانستان و روش و رفتار همه ما نباشد.
رئیس اجرایی در حال این اظهارات را بیان می کند که حبیب الله احمدزی مشاور پیشین امور امنیتی رئیس جمهور ادعا کرده است که شماره نامزدان زن در انتخابات پارلمانی که کمتر از 600 رای به دست آورده بودند به اساس روابط نامشروع با ارگ به ولیسی جرگه کامیاب شده اند. آقای احمدزی همچنان ادعا کرده است که یک تعداد در ارگ برای ترویج فحشا به شکل سیستماتیک آن کار می کند. مریم وردک مشاور پیشین رئیس جمهور نیز این ادعای احمدزی را تایید کرده است، اما بعدن خانم وردک به تازگی در صفحه تویترش گفته است که صحبتهایش در صفحات اجتماعی تحریف شده است. در این حال هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور روز گذشته در یک نشست خبری گفته است که آقای احمدزی باید ادعایش را به اثبات برساند. ریاست جمهوری افغانستان به بررسی جدی ادعای جنرال حبیب الله احمدزی مبنی بر فساد اخلاقی در ارک تاکید کرده است. ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به اظهارات حبیب الله احمدزی از دیگر سیاسون کشور نیز خواسته که در شرایط کنونی بیشتر به منافع ملی کشور فکر کنند. اما سوال اینجاست که هرگاه شخص مدعی نتواند در مورد ادعای خود ثبوت ارائه کند، مطابق قانون با وی چی برخورد صورت میگیرد؟ ودیر صافی یک تن از کارشناسان مسائل حقوقی در پاسخ میگوید:
در این صورت اگر کسی اقدام میکنه با سر یک مقام بسیار عالی مملکت اداره میکنه و گپش غلط میبره، حبس داره، جزا داره، او را باید سپری بکنه، جزا باید ببینه. اگر ثبوت نداشته باشه و حق ناقی گپ برای بدنام ساختنه یک برجه بالایی زده باشه.
هرچند پیش از این نیز گزارش ها مبنی بر موجودیت فساد اخلاقی در برخی ادارات دولتی داده شده، اما این بار نخست است که بالای ارگ ریاست جمهوری چنین ادعا صورت می گیرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
اولین کاروان اموال تجارتی از راه لاجورد به بدخشان رسید. رانندگان میگویند که با وجود راه طولانی و خطر خود را از بندر آقینه به بدخشان رسانیدند. نعمت الله احمدی از فیض آباد گزارش میدهد.
امام نظر و عزت الله دو تن از رانندگانی که این مسیر را از سرحد ازبکستان تا بدخشان پیموده اند میگویند با باز شدن راه لاجورد زمینه کار برای آنان مساعد شده است، اما تهدیدها و دشواری های زیادی در این مسیر است که رفت و آمد آنها را به مشکل روبرو میکند، از جنگ و ناامنی مسیر را تا خرابی شهرها.
مسیر را بیاده راستیش بگویم از آقینه که حرکت کردی میایی در جازجان، از جازجان برامده تا بلخ آمدن بسیار خطر است. در علم خیل میزنه، در برابر آخچه میزنه، بسیار مشکل است با ما، در چشمه شیر میزنه، در بغلان میزنه، را امنیت خود نیست مقصد، را خیلی مشکل داره. ما براده از طرف روز حرکت میکنیم، از طرف شب ربط آمد نداریم.
لاجورد که باز شده به نظرتون کاربر خوبه؟
کاربر بد نیست میشه، اما را امنیت نیست با ما، را باید امنیت شده.
بارا بخیلم از ترکیه میه، در آقینه تو میشه، باز ما از آقینه بار میکنیم تا بدخشانه.
در چند روز آمدیم؟
اینه در دو روز آمدیم.
از سوی هم عبدالحسیب دقیق رئیس اداره اقتصاد بدخشان با ابراز خرسندی از رسیدن نخستین محموله راه لاجورد میگوید باز شدن این راه حکومت افغانستان را از وابستگی های اقتصادی به کشورهایی که هر از گاهی به افغانستان فشار وارد میکردند رهایی میبخشد. به گفته رئیس اقتصاد بدخشان این ولایت دارای معادن قیمتی بیشمار است و میتوانند محصولات معدنی خود را از طریق راه لاجورد با بازارهای جهانی به فروش برسانند.
فعال شدن راه لاجورد بدخشان را میتواند از وابستگی اقتصادی نسبت به مناطق پاکستان و دیگر مناطق خلاص کنه و از طرف دیگر میتونه با توجه به موقعیت جغرافیایی که بدخشان داره، سنگ‌های قیمتی در اینجا به وافر دیده میشه، زمین فروش سنگ‌ها را قیمت خوب بسازه و برای یک تعداد هموطنان ما زمینه کار مساعد بسازه.
با این حال باشندگان بدخشان میگویند آنان از گذشته های دور به این طرف انتظار باز شدن راه لاجورد را میکشیدند و با باز شدن این راه شاهد تغییرات چشمگیری در وضعیت اقتصادی مردم خواهند بود. صمد شهرزاد یک تن از باشندگان بدخشان بر رادیو آزادی میگوید باز شدن این راه فرصت‌های خوبی را برای کاریابی و فروش فراورده‌های این ولایت به بازارهای جهانی فراهم می‌کند.
آمدن محموله کالاها به بدخشان فواید دیگه چیست که داشته‌ها و فراورده‌های مردم بدخشان اگر به راه لاجورد به اروپا برسه، به آسیا برسه، تحت‌فیس زندگی مردم تغییر می‌کند. به بدخشان سنگ‌های قیمتی خوب داره، فراورده‌های خوب داره و مالداری فراوان داره. اگر قروت و روغن ما به بیرون از مرز برسه، پسته و توت و زیره ما به بیرون از مرز برسه، وضعیت زندگی مردم سخت یقیناً که بسیار یک تغییرات گسترده ای در وضعیت اقتصادی میآید.
بدخشان در شمال شرق کشور یکی از ولایت‌هایی است که به دلیل نداشتن راه‌های ترانزیتی با محدودیت‌های اقتصادی روبرو است، اما آگاهان امور اقتصادی بدین باورند که باز شدن راه لاجورد و تبادل کالاهای تجارتی به محدودیت‌های اقتصادی این ولایت نقطه پایان می‌گذارد. مسئولان محلی بدخشان میگویند که آنان از تمام توان برای ایجاد سهولت بازرگانان در این مسیر کار گرفته و زمینه بهبود مبادلات اقتصادی از هیچ گونه تلاشی دریغ نمی‌کنند. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
رئیس جمهور آمریکا میگوید که واشنگتن دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. این بیانات ترامپ که امروز در جریان دیدار وی از ژاپن ایراد شد در حال صورت گرفته که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن در حال افزایشند و تقویت حضور نظامی آمریکا در شرق میانه نگرانی‌های را در مورد احتمال یک جنگ با ایران ایجاد کرده است. رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم ژاپن در مورد آزمایشات اخیر راکتی کره شمالی و نگرانی‌های موجود از برنامه هسته‌ای پیونگ‌یانگ نیز صحبت کردند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که مشغول دیدار 4 روزه اش از ژاپن است امروز در توکیو بعد از دیدار با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن ضمن این که گفت دنبال تغییر رژیم در ایران نیست این رو هم بیان داشت که خواهان گفتگو با تهران است. من باور دارم که ایران خواهان گفتگو است و اگر آنها بخواهند صحبت کنند ما هم صحبت خواهیم کرد تا ببینیم چی میشه. روابط میان تهران و واشنگتن بعد از آن تیره شد که آمریکا از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 قدرت‌های جهان با ایران خارج شده و تحریمات بر ایران را از سر گرفت. از همان روز به این طرف لحن آمریکا در برابر ایران تندتر شده و اخیراً حضور نظامیش در شرق میانه را تقویت بخشید، موضوعی که نگرانی‌ها در مورد احتمال یک جنگ با ایران را ایجاد کرده است. رئیس جمهور آمریکا قبل از گفتگو با صدر اعظم ژاپن گفت هیچ کس مخصوصا خودش خواهان وقوع چیزهای بد نیست. در حالی که رسانه های ژاپن گزارش دادند که صدر اعظم آبه ماه آینده پلان سفر به شرق میانه را دارد، آقای ترامپ در اظهاراتش امروز از روابط خوب صدر اعظم آبه با ایران یاد کرد. رئیس جمهور آمریکا در ماه می که سال گذشته حین اعلان خروج کشورش از موافقتنامه هسته‌ای با ایران گفته بود این سند فاقد جدیت لازم برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، برنامه راکتی آن کشور و حمایت تهران از گروه‌های تندرو در منطقه است. ایران ادعای حمایت از تندروان را رد نموده و می گوید هدف برنامه هسته‌ایش غیر نظامی است. رهبران ایران هر نوع گفتگو با آمریکا را رد نموده و واشنگتن را متهم به تلاش تغییر رژیم در ایران می کنند. ترامپ و آبه بر علاوه صحبت در مورد ایران نگرانی ها در رابطه با برنامه هسته‌ای و راکتی کره شمالی را مورد بحث قرار دادند. آقای ترامپ گفت
I personally think that lots of good things will come.
وی میگوید شخصا فکر میکنم چیزهای خوبه با کره شمالی صورت خواهد گرفت. احساس میکنم شاید درست باشد یا غلط ولی احساس میکنم ما راه دراز را آمده ایم. آزمایش هسته‌ای یا راکتی صورت نگرفته است. رئیس جمهور ترامپ گفت شخصا در مورد نحوه آزمایشات اخیر راکتی کره شمالی نگرانی ندارد ولی صدر اعظم آبه توافق نداشت و گفت این آزمایشات راکتی پیونگ‌یانگ منبع نگرانی و تخطی از قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد است. در حالی که دیدار ترامپ با آبه جریان داشت، وزارت خارجه کره شمالی جان بولتن مشاور امنیت ملی آمریکا را به سبب اظهاراتش در مورد آزمایش اخیر راکتی کره شمالی شرطلب و انسان ناقص خواند. بولتن این آزمایش را تخطی از قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد خوانده بود. قابل ذکر است که ترامپ و امسرش قبل از دیدار با صدر اعظم آبه با امپراتور ژاپن ناروهیتو و همسرش ماساکو در قصر شاهی ژاپن ملاقات کردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در انتخابات پارلمان اروپا احزاب لیبرال، سبزها و ملیگرایان در مقایسه با احزاب راست میانه و چپ میانه حمایت چشمگیر کسب کردند. این برای اروپایان چی معنا می‌دهد؟ مصطفی صدیقی در آغاز گفتگوی تلفنی از لیلوما سدید خبرنگار آزاد در بروکسل مقر اتحادیه اروپا پرسیده است.
امسال انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا در وقت برگزار میشه که چند مسئله بسیار در کشورهای اروپایی اوج گرفته. اولش مسئله تغییر اقلیم، دوم مسئله مهاجرت و همچنان سوم مسئله برگزیت است. این سه مسئله باعث از این شد که کشورها تبلیغات بیشتر داشته باشند در انتخابات و حزب لیبرال دموکرات ها یا سبز ها از جمله اعضاب بودند که بیشتر روی از این سه مسئله که من ذکر کردم فوکس کردن و بیشتر به اصطلاح شعار کمپاینیشان از جمله این مسائل بود و تعداد از شهروندای اروپایی بیشتر به این توجه میکردن که ما خواهان حزب هستیم که قدرت بیشتر در پارلمان یا در کشور داشته باشه که بیشتر به مسئله اقلیم، تغییر اقلیم کار بکنن و همچنان مسئله خب شما میدانین که در این 5 سال اخیر سیل از مهاجرین در کشورهای اروپایی سرازیر شد و دلیل دیگه میتونه مسئله موضوع مهاجرت باشه و دلیل که اینا پیشتاز شدن هم ای هست کسایی که باورمند از ای هستن اروپا برای اروپاییان از پیشتر رای دادن.
خب در مورد نحوه برگزاری این انتخابات بزرگ به ما و شنونده های ما بیشتر بگوین دلما جان.
کشورهای شامل اتحادیه اروپا که 28 عضو داره حدود 1 ماه قبل لیست نهایی خود به پارلمان اتحادیه اروپا فرستادن که شامل 550 فهرست نامزدهای اعضاب مختلف به خاطر کسب کرسی ها که در مجموع 751 کرسی هست به اتحادیه اروپا ارسال کردن. پروسه رای دهی چون 28 کشور عضو داره از تاریخ 23 امین ماه تا تاریخ 26 که ساعت 11 شب به وقت اروپا خاتمه یافت رای دادن و گفته شد که حدود 500 میلیون به خاطر رای دادن نام نویسی کرده بودن و در بعض کشورها رای دادن اجباری هست و بعض کشورها هم باید خودشان انتخاب بکنن که رای میتن یا نمیتن و این پروسه بسیار طولانی بود تا بالاخره اینا تانستن به یک نتیجه نهایی برسن و در ظرف 3 روز انتخابات در تمام 28 کشور عضو اتحادیه اروپا برگزار شد و بالاخره نتایجش روز گذشته اعلان شد.
حاشیه های جالب این انتخابات بزرگ چگونه بود از نظر شما اگر به ما بگوین؟
چیزی که بسیار جالب است این هست وقتی که داخل پارلمان میشی اینجا جای برای خبرنگارا تهیه شده بود و واقعا مجزا از روزای قبل بود. در جایی که وکلای پارلمان می نشستن اونجا برای ژورنالیست ها ثبت نام شده بود و راجستر شده بود چوکی ها که هر کی می تونست برای به جای خود بشینه به جای وکلا ژورنالیست ها در اون تالار که جلسه دایر می شد اونجا بودن و لحظه به لحظه سخنگوی پارلمان اتحادیه اروپا می آمد و معلومات با خبرنگاران شریک می کردین.
لیلا سدید خبرنگار آزاد در بروکسل درباره نتایج انتخابات پارلمان اروپا معلومات داد.
پیام ها و نظریات شما.
من محمد سیمان از ولایت بادغیس پلسولی جوان قریه شهرستان میباشم. واقعا پلسولی جوان وخیر وضعیت پلسولی جوان حال خرابه، از هر سره خرابه، از طرف سیلابه های شده که تمام تداوی بسیار جنراتی آبی که مثلا مردم کشتی آبی کرده اونا رو هم برده و دیگه درخت ها نهال هایی که تازه شده بود اونا رو برده و دیگه از وضعیت همه وضعیت دیگه خراب و جور حال جوان خراب از طریق امنیت از طریق همه خراب ایرا اتیان مرا به مسئولین بلندرده دولت جمهوری اسلامی افغانستان برسانید. شکر از برنامه تان. خدا حافظ. روز خوش. سلام علیکم.
در ولایت زابل و نسالی خاک افغان به تماس شدیم. اینجا در خاک افغان مردم خیلی در مشکلات روبرو هست. باید امی وزارت شرط اما به کلینیک خاک افغان خاص توجه کند. مریضا بیشتر شده، دوا چیزی نمیرسه. اونجا کیمیا به فروش میرسه از دست دکتره. از توجه شما یک جهان تشکر میکنیم و سلام و احترام.
نام من ناظر میره از وقت تخار ولسوالی اشکمش قریه سلطان شیره با تماس شدم. از کلینیک شیره ولسوالی اشکمش کلینیک شیره قطعا مریضی را توجه نمیکنند. میگه ما دوا را شخصی خریدیم، ما میگیم دوا دولتی است. میگه دولتی نیست، ما خریدیم شخصی. میگه بابا پیسه بدیم ما شما دوا بتون. میگه برو دولت خبر پیش مام که از ما دوا بگیر، دولت شما بتیم. میگه دوا را قطعا نمیکنند، دوا را دوای کلینیک مکمل فروش میکنه، سر مردم میفروشه. همین پیام ما را جدا دوازده سه بیست هم برسان کلینیک بچه خاطر ساخته که یک مریضی میره ما روی ما بند است، بعد بچی مشکل میره میگه بعد ما دوا نمیتیم. سلطان شیره تماس بگیر. خداحافظ.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 5:30 عصر نشان میده. به ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام های هفتوار زن و زندگی و در میدان ورزش را با هم میشنویم. ولی قبل از آن همکارم آرش همایون با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
در نتیجه حمله طالبان بالای پسته های امنیتی در ولایت سرپل 19 تن کشته و بیش از 20 تن زخمی شدند. نور محمد عرب مشاور ریاست اجرایی افغانستان امروز توسط افراد مسلح ناشناس در ولایت کندوز کشته شد. مقامات افغان میگویند صبح امروز در نتیجه انفجار یک ماین در منطقه برکی شهر کابل 10 تن زخمی شدند. حرکت مردمی برای صلح در نظر دارد که در هفته جاری پیاده به استقامت ولسوالی موسا قلعه ولایت هلمند حرکت کند. یک قمندان افراد مسلح غیر مسئول در ولسوالی خان‌آباد در ولایت کندوز کشته شد. مسابقه تمرینی بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و انگلستان در استادیوم بین‌المللی اوول در لندن ادامه دارد. تیم کرکت افغانستان در 39 اوور و از دست دادن همه بازیکنانش 160 را برای تیم کرکت انگلستان هدف تعیین کرده است. منار باستانی جام در ولایت غور از خطر فرو ریختن نجات داده شده است. در نتیجه برخورد بین اعتراض کنندگان مربوط به جنبش تحفظ پشتون و نیروهای امنیتی پاکستان 3 تن کشته و حداقل 10 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور آمریکا در جریان مسافرت رسمیش به ژاپن گفت ایالات متحده در پی تغییر رژیم در ایران نیست و نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که احزاب ملی‌گرا و راستگرای افراطی از احزاب میانه‌رو طرفدار اتحادیه اروپا پیشی جستند.
تشکر از همکارم آرش همایون و اکنون هم همکارم آرزو غیاسی چند خبر ورزشی را تقدیم می کند.
قرار است امروز کمیته ملی المپیک افغانستان در مورد راه اندازی مسابقات ملی سراسری تصمیم بگیرد. داد محمد پاینده اختری رئیس اجرایی کمیته ملی المپیک گفت که این مسابقات مربوط به رشته های مختلف در سراسر کشور می شود که امروز در جلسه بورد این کمیته روی آن بحث شده و در مورد زمان و مکان آن تصمیم گرفته خواهد شد. مسابقات ملی سراسری همه ساله توسط کمیته ملی المپیک افغانستان در رشته های مختلف راه اندازی می گردد. مسابقات جام رمضانی دو تورنمنت فوتبال ولایت کندهار وارد مرحله نیمه نهایی شدند. مدیر آقا عامر اداره ورزشی این ولایت امروز در مورد برادری آزادی گفت
شده بود و از سیودو فیلی مامنده که شوانه ما چهر مسابقه داریم و در جمنازیم ملی که امو سرش پوچکی است میدانه جمنازیم است دوو سیودو فیلی بود که تقریبا از او اشتی من دادگه که سیودو دو بازی میکنیم.
وی گفت که مسابقات نهایی این دو تورنمنت در شروع هفته آینده برگزار خواهد شد. اداره ورزش ولایت کندهار در مسابقات جام رمضانی دو تورنمنت فوتبال را تحت نام های تورنمنت جنرال عبدالرازق و احمد شای عبدالی از آغاز ماه رمضان راه اندازی کرده است. و هفته نخست لیگ ملت های والیبال 2019 با حضور تیم های ایران، چین، آلمان و ایتالیا به میزبانی چین برگزار می شود. تیم والیبال ایران صبح امروز جهت اشتراک در این لیگ وارد چین شد. در نخستین مسابقه لیگ ملت های والیبال 2019 به روز جمعه آینده تیم والیبال ایران و ایتالیا به مسافه هم می روند.
و دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتوار از میدان ورزش را با هم دنبال کنیم، پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال آماده نشر می باشد.
از
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته در مورد خشونت علیه کودکان حرف می زنیم و با گزارش جنبه های مختلف بدرفتاری با کودکان را روشن می سازیم که کودکان با چه نوع خشونت روبرو هستند. در بخش دوم برنامه این موضوع را از لحاظ روانشناسی به بحث می گیریم که چرا والدین با کودکانشان خشونت می کنند، خشونت چه تأثیر بر شخصیت کودکان دارد و والدین به جای خشونت از کدام راه های سالم با اطفالشان برخورد نمایند. در این بخش ما را کامیار، یکی از روانشناسان، امرایی خواهد کرد. اما نخواست توجه کنید به گزارش که با صدای یک طفل آغاز می شود که از طرف والدینش بعض اوقات مورد خشونت قرار می گیرد.
مادرت چی وقت رو میزنه؟ چرا؟
کار که نکنی.
سر چی میزنه؟
سر دست.
در کجایت میزنه؟
در پشت.
خشونت یک مسئله اجتماعی است که در افغانستان در بخش‌های مختلف جامعه مشاهده می‌شود. یکی از گونه‌های رایج خشونت در افغانستان خشونت علیه کودکان و اطفال است. خانم جان که مادر 6 فرزند است میگوید که بعض اوقات فرزندانش را لتکوب میکند.
علتش هم گفتم من اگر فونم وقت که اعصابم خراب شه میزنم، که اعصابم نرمال باشه باز چیز نمیگم، خیر است حوصله میکنم تیر میشه. وقت در موقعش در دستم نبیان جگر خونشان باز پسانم نمیزنم که پسان بزن.
وقت که تو طفلکا رو میزنی باز پسان پشیمان نمیشی؟
میشم، میگم ما هم خورد بودم، ما مینم تو میکردم، مرا نمیزدن، اینم تو کار خو مام نمیکنم، چرا تو کردم؟ جگرخون میشم، دلم آزرده میشم، چرا زدم؟
با وجودی که پشیمان میشی بازم میزنی اطفالا؟
آه بازم میزنم، آه کدام وقت که جگرخون شدم بازم میزنم.
بیشترین خشونت علیه کودکان شامل خشونت هایی است که در مراحل مختلف رشد کودک اتفاق میافتد. خشونت علیه کودکان انواع مختلف دارد. کودکان در افغانستان با چه نوع خشونت روبرو هستند؟ این پرسش را کامیار، یکی از روانشناسان، پاسخ می دهد.
ما در کل در خانواده ها از جنبه های زیادی گرفتار خشونت هستیم، هم در لحن و بیان، هم در حتی در حرکات بدنی خود در قسمت اطفال، حتی در صحبت کردن با اونا که مهمترین جنبه یا مهمترین اصل تولید خشونت در اطفال هست، از جنبه های مختلفی اونا گرفتار خشونت هستند. مهمترینش خشونتی است که ما زبانی با اطفال روبرو میشیم و مرتکب میشیم. این خشونت زبانی سبب تولید خشونت های دیگه در ذهنیت خود اطفال میشه و این خشونت ماندگار میشه.
تأثیرات خشونت و بدرفتاری با کودکان از نسل به نسل دیگر انتقال مییابد. افرادی که خودشان در دوران کودکی مورد اذیت و آزار اطرافیانشان قرار گرفتند، به احتمال زیاد همین رفتار را به فرزندانشان منتقل میکنند. مریم زرمتی یکی از حقوقدانان به این باور است که سیستم تربیتی در افغانستان به گونه است که همه فکر میکنند با خشونت میشود که طفل را تربیت کرد.
متاسفانه در افغانستان سیستم تربیتی کهن ما داریم که در اون سیستم تربیتی کهن ذهنیت ها قسم عیار شده و میگن که ما مثال به پشتو یک ضرب المثل داریم، به دری برازون و نیفهم که چی رقم باید ترجمه شوه. مثال میگن که چرت سی دب نیه التا دب نیه، در حال که نه، انسان های هستن که با 5 حواس انسانی، لامس شامه و با سر و تمام حواس، و اینا میتونن مثل ما تمام مسائل درک کنن، حس کنن. انسان موجود عقلی و شعوری است، عقل داره، شعور داره، ولو طفل است. ولی ضرب و شتم هیچ وقت دلیل به خاطر تربیه خوب نیست. ضرب و شتم هم از لحاظ شرعی هم از لحاظ قانونی هیچ نوع مجوزی نداره.
به باور خانم زرمتی یک سلسله قیدات را می شود بالای اطفال وضع کرد، اما نباید با خشونت همراه باشد.
قیدات ضرورت است. مثال ما نمیتونیم طفل و یا هم نوجوانایی که اونا دیگه هنوز دوره تکمیل سنین بلوغ تکمیل نکردن، اونا را آزاد و بانیم که هر کاری که دلشان میخوای بکنن، ولی این نوع قیدات فرق میکنن در کدام دایره، در کدام چوکات. میشه امتیازات سرشان قطع کنیم، میشه سهولت‌ها را سرشان قطع کنیم، ولی حق لطکوب و یا ضرب و شتم نداریم، ولو مادر و پدر باشه، به خاطر از اینکه این طفل وقتی که ضرب و شتم دید تبعیض در مقابل مادر و پدر حساسیت داره، ولی در درون و ایر بیرون کده نمیتونه، ولی اینمی خلا وقتی که پر میشه از لحاظ روی طفل پر میشه، اینمی باید خالی شوه، بیرون میره سگرت استفاده میکنه، چرس استفاده میکنه، یا هم یک کار یا یک فعل بد دیگی را انجام میده تا که به مادر و پدر بفهمانه که وقتی تو میتانی مرلت و کوب کنی، من میتانم در حق خود اینی کار بکنم.
به گفته روانشناسان، پدران و مادران به عنوان اولین معلم کودکان دارای وظایف و مسئولیت های متعدد هستند که از جمله می توان به نظارت منظم بر رشد سالم آنان و ایجاد یک محیط پرمهر و آرام اشاره کرد. نقش دیگر هر یک از آنها این است که به کودک خود کمک کنند تا تصور خوب از خود داشته باشد و این تصور خوب در آینده کودکان نقش مؤثر را بازی خواهد کرد. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه این موضوع را از لحاظ روانشناسی به بحث می گیریم. چرا والدین با کودکانشان خشونت می کنند؟ خشونت چه تأثیر بر شخصیت کودکان دارد؟ و والدین به جای خشونت از کدام راه های سالم با اطفالشان برخورد نمایند؟ این پرسش ها را با کامیار، یکی از روانشناسان، در میان گذاشتیم. چرا خانواده ها در مقابل اطفال خود از خشونت کار می گیرند؟
خشونت یک میراث بسیار قدیمی به خانواده هاست. اکثریت پدرها و مادرهایی که خودشان صاحب فرزند میشن، رفتار خشونت آمیز و کردار خشونت آمیز از گذشتگان خود، از پدر و مادرها، به می شکلی که به فرزند خود انتقال میتن، از اونا به میراث میگیرن. گذشته از او ما گمان میکنیم، یک گمان تقریبا اشتباه به صورت عمومی، ما فکر میکنیم خشونت یک مسئله ظاهری است، رفتار ظاهری یا کردار ظاهری، ما گمان میکنیم فقط اینا هستند که خشونت هستند. به همین خاطر پدر و مادرهایی که از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تربیتی، از لحاظ عاطفی تحت فشارهای مختلفی قرار میگیرن و در نهایت سبب بروز رفتارهایی میشه که اونا در برابر اطفال خود انجام میدن.
چقدر سر شخصیت یک طفل تأثیر گذار است، تأثیر منفی میگذاره خشونت رفتاری، گفتاری، حتی فیزیکی؟
ما با کمال تأسف گمان میکنیم که یک کودک به شکل ناتکمیل به دنیا میآید، یک کودک به شکل بی تربیه به دنیا میآید. ما گمان میکنیم یک کودک هنوز چیزی که باید باشه نیست و این سبب یک نوع نارضایتی در وجود طفل میشه. ما بر از او قسمی تلقین میکنیم که تو به حد کافی قابل پذیرش و قابل قبول نیستی، با او طوری انگیزه میتیم که تو باید یک کسی غیر از اینی که هستی باشی. ما او را مقایسه میکنیم با کسان دیگه، مثلا تو مثل مامایت باید باشی، در حالی که مامای او امکان داره آدم 40 سالی باشه. ما از یک کودکی که 5 ساله و 8 ساله هست نمیتونیم رفتار یا گفتار یا حرکات یک آدم 40 ساله را توقع داشته باشیم و مثل او برخورد بکنه. تمامی منبع اصلی خشونت عدم رضایتی هست که در درون طفل شکل میگیره و او کودک یاد میگیره که از شخصیت فعلی خودش، از حرکت فعلی خودش، از چیزی که فعلا هست ناراض شده و این در نهایت سبب یک اختلال میشه، سبب یک دوپارچگی میشه، یا چیزی که روانشناس ها با او شکاف شخصیتی میگن. در این وسط او گرفتار یک عقده و گرفتار یک نوع خشم درونی میشه و این سبب فروپاشی شخصیت طبیعی یک کودک میشه و او را گوشه‌گیر یا انزوا طلب یا در نهایت پرخاشگر با وجود بیاره و او شخصیت طبیعی و روال طبیعی شخصیت خود از دست میده به دلیل عدم پذیرشی که اطرافیانش در ذهن او میکارن.
چه راه های وجود داره که خانواده ها رفتارهای خشونت آمیز ترک کنن و از راه های مثبت استفاده کنن در مقابل اطفال؟
پدر و مادرها کودک ها را با مو شکلی که هست بپذیرن. تنها چیزی که برای یک پدر و مادر لازم است در خانواده ها، چیزی که واقعا مهم است، این است که تا حد ممکن، تا حدی که کودک به طرف ویرانگری پیش نمیره، ما نه تنهایی که جلو طبیعت کودک نگیریم، حتی با او زمینه های را فراهم بکنیم تا او همو هیجان کودکانی خود با حرکت کردن به طرف بازی ها، با خندیدن، با رقصیدن، با شوخی هایی که سالم هست با او ارضا بکنه و او هیجان بیرون بریزه. شما کودکانی را میبینید در زمان طفولیتشان بسیار شوخ هستند، بسیار بازیگوش هستند، سرکش به نظر می رسن، ولی چون به صورت طبیعی این هیجان های کودکانی خود بیرون می ریزن، زمانی که انسان های بزرگی می شن، انسان های بسیار سنگین، انسان های بسیار آرام، انسان های بسیار عمیق و باوقار می شن. ولی کودکانی که از در زمان کودکی خود جلو رشد طبیعی اونا گرفته می شه به یک شکلی، به یک بهانه، به خاطر ننگ و نام و آبرو، به خاطر مردم و ماما و کاکا، این کودک ها سرکوب میشن. زمانی که زورشان به پدر و مادر و به خانواده میرسن، همو حرکات کودکانی خود در زمان بزرگی خود دوباره تکرار میکنن و سرکش میشن. بردسازی یک کودک، دنیای بردهداری امروز از انسانهای بزرگ آمده به کودک ها. ما از دوران کودکی شروع میکنیم به بردسازی. اگر ما این بردسازی ها را کنار بگذاریم و کودک با طبیعت اصلی خودش کمک بکنیم و به عنوان یک کودک رشد بکنه، ای به معنای واقعی فکر کردن به آینده یک کودک و اهمیت گذاشتن به ذات یک کودک و حرمت گذاشتن به طبیعت یک کودک است.
بسیار زیاد تشکر.
لطف کردین.
مصاحبه بود با کامیار، یکی از روانشناسان که در مورد خشونت علیه کودکان و راه های حل این مشکل حرف می زد. با امید روزی که هیچ طفل مورد خشونت قرار نگیرد، برنامه این هفته را خاتمه می دهیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید. شنونده های عزیز سلام، امید که همه ایتان صحت و سلامت باشید. به یک دیگر برنامه از میدان ورزش به میزبانی من نورالله شایان خوش آمدید. در برنامه این هفته ای از میدان ورزش موضوعات مهم ورزشی را آماده نشر داریم. در این برنامه در کنار خبرهای مهم ورزشی یک هفته، روی ترکیب تیم ملی کرکت در جام جهانی نیز مصاحبه داریم.
در ترکیب بازیکنان تیم ملی افغانستان ما چند پیشنهادات داشتیم که عثمان غنی و یا نجیب ترکی بجای نورعلی زدران اگه می بود نتیجهش خوب می بود، و همچنان زهرخان یا حمزه هوتک در بخش سپین در بالینگ بود، باز تیم ما خوب بازی می کرد.
قسیم هلال بود مبصر کرکت. همچنان در این برنامه معلومات مفصل درباره ورزش فوتبال داریم.
فوتبال یک ورزش تیمی و محبوب ترین ورزش در بیشتر کشورهای جهان است. فوتبال از آسیا ظهور کرد و در این قاره کهن آغاز گردیده است.
اما قبل از این همه خبرهای مهم جهان ورزش را از آرزو قیاسی بشنوید.
تیم ملی کرکت افغانستان به تاریخ 24 می در بازی یک روزه آمادگی جام جهانی کرکت تیم ملی کرکت پاکستان را با 3 وکت شکست داد. این مسابقات تمریناتی در شهر برستول انگلستان برگزار شد. تیم کرکت پاکستان نخست به میدان رفت و با از دست دادن تمام بازیکنان خود در 48 اوور 262 دوش کسب کرد. راشد خان و دولت زدران هر یک دو دو و محمد نبی 3 وکت گرفت. محمد شهزاد محمدی و حضرت زازه آغاز خوبی به تیم ملی کرکت افغانستان دادند. اما دیری نگذشت که شهزاد محمدی به خاطر مصدومیت میدان را ترک کرد و حضرت زازه نیز پس از کسب 49 دوش از میدان خارج شد. در این پیروزی حشمت الله شهیدی با کسب 74 دوش نقش برازنده و عمده بازی کرد و تا اخیر از میدان خارج نشد. رحمت شاه با کسب 32 دوش موفق شد و سمیع الله شینواری توانست 22 دوش بگیرد. اصغر افغان پس از گرفتن 7 دوش وکت هایش را از دست
دست داد.
مشارکت محمد نبی عیسی‌خیل و حشمت الله شهیدی در این بازی نهایت حیاتی بود و توانست افغانستان را در رسیدن به هدف 263 دوش کمک کند. حمید حسن در رقابت با پاکستان توانست با انجام 6 آور 31 دوش بدهد و امام الحق بیتسمن عمده تیم پاکستان را از میدان خارج کند. رقابت بعدی آمادگی تیم ملی کرکت افغانستان قبل از رفتن به جام جهانی کرکت 2019 انگلستان به تاریخ 27 ماه می با تیم ملی کرکت انگلستان خواهد بود. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین مسابقه رسمیش در جام جهانی کرکت در اول ماه جون به مسافه استرالیا خواهد رفت. قرار است امروز کمیته ملی المپیک افغانستان در مورد راه اندازی مسابقات ملی سراسری تصمیم بگیرد. داد محمد پاینده اختری رئیس اجرایی کمیته ملی المپیک گفت که این مسابقات مربوط به رشته های مختلف در سراسر کشور می شود که امروز در جلسه بورد این کمیته روی آن بحث شده و در مورد زمان و مکان آن تصمیم گرفته خواهد شد. مسابقات ملی سراسری همساله توسط کمیته ملی المپیک افغانستان در رشته های مختلف راه اندازی می گردد. مسابقات جام رمضانی دو تورنمنت فوتبال ولایت کندهار وارد مرحله نیمه نهایی شدند. مدیر آقا عامر اداره ورزشی این ولایت امروز در مورد برادیو زودی گفت و ای گفت که مسابقات نهایی این دو تورنمنت در شروع هفته آینده برگزار خواهد شد. اداره ورزش ولایت کندهار در مسابقات جام رمضانی دو تورنمنت فوتبال را تحت نام های تورنمنت جنرال عبدالرازق و احمد شای عبدالی از آغاز ماه رمضان راه اندازی کرده است. و هفته نخست لیگ ملت‌های والیبال 2019 با حضور تیم‌های ایران، چین، آلمان و ایتالیا به میزبانی چین برگزار می‌شود. تیم والیبال ایران صبح امروز جهت اشتراک در این لیگ وارد چین شد. در نخستین مسابقه لیگ ملت‌های والیبال 2019 به روز جمعه آینده تیم والیبال ایران و ایتالیا به مسافه هم می‌روند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شما را یک بار دیگر به برنامه خودتان خوش آمدید میگویم. قسمی که در جریان هستید به تاریخ 30 ماه می مسابقات جام جهانی کرکت در انگلستان آغاز می شود. در این مسابقات در کنار تیم ملی کرکت افغانستان 9 تیم مشهور جهان نیز اشتراک دارند. اینکه ترکیب تیم ملی کرکت در این مسابقات چگونه است و چه دستاوردهایی خواهد داشت در این باره با قسیم هلال مبصر کرکت مصاحبه کردیم و در آغاز از وی پرسیدیم که چند روز قبل در مسابقات تمریناتی افغانستان پاکستان را شکست داد و قرار است که به تاریخ 30 می مسابقات رسمی جام جهانی آغاز شود، این پیروزی تیم ملی افغانستان چه تأثیرات بالای روحی بازیکنان در این جام خواهد داشت؟
لینمی تمریناتی مسابقات که می باشد بسیار زیاد روحیه بازیکنان تیم میده، چون ما به یک حریف بسیار قوی که پاکستان بود در مسابقه تمریناتی شکست دادیم. مورال تیم ما، مورال پلیرای تیم ما بسیار بالا رفته و اینمی مورال که باشه انشالله در دیگه مسابقات هم پیروزی میگیره.
ترکیبی را که در تیم ملی کرکت افغانستان برای مسابقات جام جهانی در نظر گرفته شده، دیدگاه شما درباره ترکیب چگونه است؟ چقدر این ترکیب واقعا اساسی است و نقش مثبت خواهد داشت؟
در ترکیب بازیکنان تیم ملی افغانستان ما چند پیشنهادات داشتیم که عثمان غنی و یا نجیب ترکی به جای نورعلی زدران اگه می بود نتیجهش خوب می بود در تیم، و همچنان در بخش بالینگ ما دست چپات بازیکنان بسیار کم داریم. اگه سعید شیرزاد و یا شاپور زدران در تیم بود و همچنان زهرخان یا حمزه هوتک در بخش سپین در بالینگ بود، باز تیم ما از این که آل نتیجه می گیره خوب بازی می کرد.
بازیکنایی را که شما اشاره کردین در دو سه بخش مسابقه چرا در نظر گرفته نشده؟ امی بازیکنان که از دید شما مؤثر میتونن باشن، چرا اینا را انتخاب نکردن؟
کرکت بود میفهمه او پلیرها را انتخاب میکنه و چند دلیل که او داره، شاید کدام پیشار سرش بود که اینمی پلیر را انتخاب کو و ایران نگیری. خب ولی مبصرین کرکت هر وقت او گپ میزنه که به خیر تیم میباشد و فایده تیم در آن میباشد. اگر این می تغییرات می بود نتیجهش خوب می بود، خو ولی کرکت بودی را انتخاب نکرده، بجایش دیگه پلیرا را انتخاب کرده.
بله، شما از فشار صحبت کردین، چه نوع فشار بالای کرکت بورد بوده و کی فشار آورده؟
در کرکت بورد هر وقت که رهبری می آید او شاید روابط خوب در ارگ داشته باشه و در دیگه جای داشته باشه، از این همی باز اونمو نفر که کرکت بورد تعیین کرده و تغییرات در کرکت بورد آورده، در تغییرات در رهبری کرکت بورد آورده، او باز خواستم داره که اینه پلا را بگی اینه را نگیری.
برخوردهای سلیقه‌ای چقدر تأثیرات منفی بالای پیروزی تیم ملی کرکت در جام جهانی خواهد داشت؟
تیم که خوب انتخاب شده باشد او نتیجه خوب داره، اگر تیم خوب انتخاب نشه و باز نتیجه مونمو تو خوب نمی آید. ولی ما که پیشنهاد میکنیم پلرایی که خوب درش بازی کرده پیش اونمو را پیشنهاد میکنیم، اکثر وقت کرکت بورد نظرهای ما و نظرهای دیگه دوستای ما که درباره کرکت نظر میده اونمو را قبول میکنه، یگان وقت یگان گپ میزنه که کدام مشکل داشت، فیت نبود این امی پلیر یا مشکل دیگه داشت، خو بازم سرش پیشار می آید و اونمو پلیر را تغییر می کنه.
در قسمت بالینگ و بیتینگ از دید شما کدام بازیکنها بهتر می تانند بدرخشان و توقع از کدام بازیکنها بیشتر می رن؟
اوپنینگ یا در آغاز مسابقه از شهزاد محمدی امیدوارم که این امی خوب بازی بکنه و خوب دستاور داشته باشه. در مابین مسابقه که اوورهای مابین است در او وقت باز حشمت شهیدی و رحمت شاکی است، از او امید زیاد داریم که خوب بازی بکنه. و در بخش بالینگ از راشد خان و محمد نبی ساخیل امید زیاد داریم که اینی خوب مسابقات اجرا بکنه.
قبلا در قسمت بیتسمن انتقاد وجود داشت که بازیکنها بازی خوبتر نمیتونن بکنن، حالا بیتینگ نسبت به گذشته بهتر شده؟
در بیتینگ یک مشکل داریم ما، علم یک پلیر در میدل آردر یعنی در مابین مسابقه که او بازی بکنه او را کم داریم، او کم است. ولی عموم که ببینیم از پیش حال بیتینگ ما خوب شده و رحمت شاه و حشمت شهیدی که در مابین بازی مسابقه میکنه بسیار خوب بازی میکنه، ولی از غرستان اگزای اگر کم فیت شوه و در چند بازی خوب بازی بکنه اونمو خلام باز احساس نمیشه.
در مسابقات پیشرو یا مسابقات جام جهانی شکست کدام تیم ها از طرف تیم ملی افغانستان پیش بینی میشه؟
ممالکی که از آسیا با جام جهانی را پیدا کرده و ممالکی که بیرون از آسیا است اونو هر دویش فرق داره. با ما چون ما در آسیا زیاد مسابقات کردیم، در امارات هندوستان زیاد مسابقات کردیم، کندیشن ما امرای اینمی تیمای یک قسم است و انشالله تیمای آسیایی که از هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلادش اینمی ممالک مسابقه ما و اونمو 50-50 است، یعنی ایتو گفته نمیتانیم که اون باسانی اینمی مسابقه را گرفته میتانه و یا ما باسانی گرفته میتانیم.
به عنوان سوال آخر، قبلا تیم ملی کرکت افغانستان یا کرکت بورد افغانستان ابراز امیدواری کرده بود که در مسابقات جام جهانی ممکن در سیم فاینال را پیدا بکنن، آیا در سیم فاینال تیم ملی کرکت را پیدا خواهد کرد؟
اگر پرسنتیج برش بتیم ما فکر میکنیم که ما 40% شانسی ایرا داریم که ما به سیم فاینال را پیدا کنیم.
قسیم هلال یک تن از مبصرین کرکت بود و حالا هم معلومات مفصل درباره ورزش فوتبال داریم که فرشته ندا تقدیمتان میکند.
فوتبال یک ورزش تیمی و محبوب ترین ورزش در بیشتر کشورهای جهان است. فوتبال را دو تیم 11 نفره با یک توپ فوتبال بر روی چمن طبیعی یا مصنوعی با هدف گل زدن انجام می‌دهند. 11 بازیکن هر تیم شامل چند مهاجم، هافبک، مدافع و یک دروازه‌بان می‌شوند که توسط سرمربی در زمین چیده می‌شوند. فوتبال از آسیا ظهور کرد و در این قاره کهن آغاز گردیده است. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که قدمت بازی فوتبال به صدای دوم و سوم پیش از میلاد در چین باز می‌گردد.
فوتبال مدرن امروزی نیز در سال 1866 در مدارس انگلستان شکل گرفت و به تدریج همه جهان را زیر پوشش خود قرار داد. با شکلگیری سازمان فیفا در سال 1904 و ایجاد رقابت‌های جام جهانی فوتبال، این ورزش بسیار گسترده‌تر شد. طول زمین فوتبال 90 تا 120 متر و عرض آن 45 تا 90 متر است. مسابقه فوتبال در دو نیمه 45 دقیقه انجام می‌گیرد و در بازی‌های حذفی و رفت و برگشتی و گاهی در صورت تساوی نتیجه وقت‌های اضافه و پنالتی نیز به آن افزوده می شود. جام جهانی فوتبال از بزرگترین رویدادهای ورزشی جهان است که هر 4 سال یک بار در یکی از کشورهای جهان روی می دهد. علاوه بر این مسابقات بین‌المللی دیگر مانند بازی‌های المپیک تابستانی، جام کنفدراسیون‌ها، جام باشگاه‌های جهان، جام ملت‌های اروپا و لیگ قهرمانان اروپا نیز رایج است.
شنونده عزیز رادیو آزادی، برنامه این هفته از میدان ورزش در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.